اولین لحظات روز شنبه 8 دی ماه رو به وقت ایران پشت سر می‌ذاریم. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا، به ویژه اون دسته‌ای که در ایران هستید و نیمه شبتون رو با ما تقسیم کردید. من نوشین سیدحسینی مجری این برنامه بر همراه شما خواهم بود با حدود یک ساعت خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما با هم بشنویم خبرهای ایران و جهان رو از مهداد میردامادی.
با سلام به شما شنونده گرامی. وزیر کشور بریتانیا افزایش شدید شمار پناهجویانی را که از راه دریا وارد این کشور می‌شوند موجب نگرانی عمیق دانست. به گزارش خبرگزاری فرانسه، روز جمعه 11 ایرانی و 1 سوری سوار بر 2 قایق در جنوب شرقی سواحل بریتانیا شناسایی و برای معاینه پزشکی و رسیدگی به ساحل برده شدند. روز پنجشنبه کارولین نوکس وزیر مهاجرت بریتانیا در پی رسیدن 23 ایرانی به 3 نقطه از ساحل استان کنت نسبت به انتخاب راه دریا برای رسیدن به بریتانیا شدیداً ابراز نگرانی کرد. بنابر بیانیه وزارت کشور بریتانیا، ساجد جاوید وزیر کشور روز جمعه با مسئولان ارشد مهاجرت کشور در این باره گفتگو کرد و خواستار مذاکره فوری با همتای فرانسوی خود در این باره شد. کانال مانش بین فرانسه و بریتانیا یکی از پرترددترین مسیرهای کشتیرانی در دنیا به شمار می رود. انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در مسیر اتوبوس حامل توریست‌ها در مصر 2 کشته بر جای گذاشت. بنابر گزارش تلویزیون دولتی مصر، 2 جهانگرد ویتنامی در منطقه اهرام گیزه در جنوب قاهره پایتخت بر اثر این انفجار کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. وزارت کشور مصر در بیانیه اعلام کرد اتوبوس حامل 14 سرنشین ویتنامی و 2 همراه مصری بود که در ساعت 6:15 دقیقه است به وقت محلی با یک بمب دستساز کنار جاده‌ای برخورد کرد. هنوز گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. ایران و روسیه روز جمعه از ورود ارتش سوریه به شهر منبج در شمال این کشور استقبال کردند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران ورود ارتش سوریه به منبج را قدمی تازه برای حل بحران این کشور خواند و دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین آن را گامی در جهت برقراری ثبات توصیف کرد. پس از درخواست شبه نظامیان کرد از دولت سوریه برای محافظت از شهر منبج در برابر آنچه تهدیدهای ترکیه خوانده شده، ارتش سوریه اعلام کرد نیروهایش توانستند وارد این شهر شوند. در همین حال رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه انتشار گزارش‌ها درباره ورود نیروهای ارتش سوریه به منبج را جنگ روانی خواند. آقای اردوغان در این حال اظهار داشت که در صورت خروج نیروهای کرد از این شهر، ترکیه با منبج کاری نخواهد داشت. نیروهای کرد موسوم به یگانهای مدافع خلق در خرداد ماه سال 95 منبج را از داعش بازپس گرفتند و از آن پس این شهر در تسلط شورای نظامی قرار دارد. جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا جمهوری اسلامی را متهم کرد که با زندانی کردن نازنین زاغری رادکلیف از وی به عنوان اهرم فشار دیپلماتیک استفاده می کند. وزیر خارجه بریتانیا روز جمعه به شبکه 4 رادیو بی بی سی گفت نازنین تنها فردی نیست که به رغم بیگناهی کامل به عنوان یک اهرم فشار دیپلماتیک در زندان ایران است. جرمی هانت در ادامه اظهارات خود گفت ما با کشورهای بسیاری اختلاف سیاسی داریم، اما کشورهای دیگر مردم بیگناه را به عنوان ابزار اهرم سیاسی زندانی نمی کنند. این کار باید متوقف شود. نازنین زاغری رادکلیف زندانی 2 ملیتی 1000 روز است به اتهام براندازی در زندان امنیتی جمهوری اسلامی به سر می برد. خانم زاغری اتهام مقام های قضایی ایران را رد کرده و خود را بیگناه می داند. ایران تا کنون به تقاضاهای خانواده و مقام های بریتانیا برای آزادی وی بی‌اعتنا بوده است. و هزاران نفر روز جمعه در تظاهرات ضد حکومتی در خارتوم پایتخت خواستار سرنگونی عمر البشیر رئیس جمهوری سودان شدند. فعالان سیاسی مخالف حکومت سودان میگویند تظاهرات ضد حکومتی روز جمعه در شهرهای دیگر سودان هم جریان داشت و پلیس برای متورق ساختن تظاهر کنندگان از گاز اشکاور استفاده کرد.
سپاسگزارم. مهرداد میردامادی بود و آخرین اخبار ایران و جهان. با هم شنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله نیمه شب. شماری از چهره‌های سیاسی خواستار برکناری علی اکبر ولایتی رئیس مؤسس دانشگاه آزاد شدند.
از دو سه سال پیش ما شاهد یه نوع هرج و مرج مدیریتی در دانشگاه آزاد هستیم.
خانواده شهرام فرجزاده از جانباختگان اعتراضات 88 در پی تهدید ماموران امنیتی از برگزاری مراسم سالگرد منع شدند.
گفتن به هیچ عنوان حق نداریم مراسم بگیریم. اگر این مراسم برگزار شه با خود شخص شما به شدت برخورد قانونی میکنیم.
و در پی آزادی رضا خندان از زندان، فرهاد میثمی و نسرین ستوده به اعتصاب غذای خود پایان دادند.
آقای میثمی تا روز آزادی من 145 روز اعتصاب غذا بودند.
برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. واژگون شدن یک دستگاه اتوبوس در محوطه داخلی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد در روز سه‌شنبه از طرفی 10 کشته و 25 زخمی بر جای گذاشت و از طرفی دیگر منجر به بالا گرفتن موج اعتراضات علیه مدیریت این دانشگاه شد. گرچه از زمان این حادثه تا کنون 5 نفر از معاونان و مدیران دانشگاه علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد تهران برکنار شدند، معترضان از طیف‌های مختلف سیاسی ایران همراه با منتقدان و مخالفان حکومت در شبکه‌های اجتماعی خواستار استعفای علی اکبر ولایتی، بالاترین مقام دانشگاه آزاد هستند. در این زمینه بیشتر بشنویم از امیر مصدق کاتوزیان.
واژگون شدن یک اتوبوس در محوطه داخلی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد در تهران در روز سه‌شنبه و کشته شدن 10 دانشجو و راننده به علاوه زخمی شدن 25 تن دیگر که حالشان وخیم گزارش شده است. علت اعلام شده پس از بالا و پایین ها و گزارش های اولیه معیوب بودن ترمز و به خصوص بیمبالاتی واحد ترابری دانشگاه که طبق گزارش رسمی بدون دریافت کارت سلامت و معاینه فنی راننده و اتوبوس را روزها در محوطه دانشگاه به حال خود گذاشته است. اما به نظر مهدی امینی زاده، فعال سابق دانشجویی ایران ساکن واشنگتن، این همه ماجرا نیست و تصادف دنیایی است کوچک نماینده کیفیت دنیایی بزرگتر.
اتفاقی که رخ داد در دانشگاه آزاد متأسفانه و تعداد زیادی از دانشجویان جانشون از دست دادن تبدیل به آینه شده که ما میتونیم بحران‌ها و تضادهای مختلف نظام جمهوری اسلامی رو درش ببینیم. یعنی ناکارآمدی، فساد، بی‌عدالتی، فرار از مسئولیت، همه اینها در یک چنین آینه‌ای نمایان هست.
آینه‌ای که به گفته سعید پیوندی، کارشناس آموزش عالی ایران در پاریس، پیش زمینه‌ای قدیمی دارد.
از 2-3 سال پیش ما شاهد یه نوع هرج و مرج مدیریتی در دانشگاه آزاد هستیم که بعد از کودتا علیه کسانی که طرفدار آقای هاشمی رفسنجانی در اونجا می‌رفتند اتفاق افتاده و ما در 2-3 سال اخیر با تعویض‌های متعدد مدیریتی در دانشگاه آزاد بحث در مورد صلاحیت کسانی که الان بر سر کارن در دانشگاه آزاد خب خیلی بحث وسیعی شده در محافل دانشگاه آزاد و دانشگاه ایران و اتفاقی که با تصادف اتوبوس افتاده و اتفاقات دیگه‌ای که در کنارش بوده همه اینا باعث شده که بار دیگه مسئله صلاحیت مدیریتی کسانی که در دانشگاه آزاد هستن چه آقای ولایتی و چه کسای دیگه مورد پرسش قرار بگیره و عصبانیتی که در این حوزه به خصوص الان در افکار عمومی و در افکار عمومی دانشجو وجود داره اینه که چجوری حوادثی به این دردناکی میتونه در یه دانشگاه اتفاق بیفته که نه دچار کمپولی است و نه مشکلات مادی فراوانی داشته که توجیه بکنه چنین اتفاقاتی را و این فقط میتونه نشانه سوء مدیریت و عدم توجه به امکانات اولیه دانشگاهی باشه که نتیجهش همین تصادف دردناکی که در تعدادی دانشجو کشته و مجروح شدن که هیچ توجیه واقعی نمیتونه برای این وجود داشته باشه برای اینکه تصادف کاملا قابل پیشگیری و جلوگیری بوده و فقط از طریق سهل‌انگاری و بی‌توجهی مدیریتی در این دانشگاه اتفاق افتاده.
تصادف روز سه‌شنبه حالا به گفته مهدی امینی‌زاده مجله یکایک کمبودهای مدیریتی دانشگاه و حکومت را نمایان کرده است.
نمایانگر فساد سیستم هست یک فردی به اسم آقای علی اکبر ولایتی به دلیل اینکه نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی هست، به دلیل سوابقش علی‌رغم در اختیار داشتن 30 چند پست دیگه به ریاست چنین دانشگاهی هم منصوب میشه که به هر حال دانشگاه بسیار بزرگه و طبیعتاً وقت و انرژی زیاد میخواد اداره چنین در واقع دانشگاهی. از طرف دیگه بی‌عدالتی کاملا در اینجا نشون داده میشه، یعنی همزمانیش با مرگ آیت الله شاهرودی و نوع مواجهه مسئولین با این دو رویداد به خوبی در واقع نمایانگر بعضی را نوع رابطه سیستم و مردم هست. یک فردی در سن 70 سالگی بعد از مدت‌ها بیماری فوت میکنه، همزمان تعداد دانشجو هم به دلیل بیموالاتی دانشگاه آزاد در یک سانحه در سن جوانی دارن خودشون از دست میدن، ولی توجه یک مقامات مختلف جمهوری اسلامی میکنن به مرگ آقای شاهرودی از اعضای عمومی تسلیت و همه این چیزایی که برحال شما میدونید اصلا قابل قیاس نیست با نوع مواجهی که با مرگ این دانشجویان میشه.
تصادف روز سه‌شنبه تا حالا به برکناری 5 مدیر و معاون این دانشگاه انجامیده است، اما این هم هنوز نه خواستاران استعفای علی اکبر ولایتی رئیس هیئت امنا و هیئت مؤسس دانشگاه آزاد را راضی کرده است، نه چهره‌های شاخص سیاسی همسو با او را مثل محسن رضایی و محمد رضا باهنر که اکنون می‌کوشند از او فاصله بگیرند و نه بعضی از نمایندگان جناح اصلاح طلب در مجلس مثل مصطفی واکبیان و پروانه سلحشوری را. مهدی امینی زاده:
تمام جریاناتی که تا دیروز پشتیبان آقای ولایتی بودند برای این مقام امروز سعی می‌کنند خودشون از این بار مسئولیتی که روی دوش تک تکشون هست فرار کنند. ما می‌بینیم که مثلا هیچ فردی مثل محمد رضا باهنر تا آقای محسن رضایی که به هر حال شاخص جریان راست هستند و به نوعی در یک کمپ هستند با آقای ولایتی گرفته تا مثلا نمایندگانی که هستن مثل آقای دهمرده یا همه اینا به هر حال در اون جناح محسوب میشن در اون جناح حکومت، امروز خلاصه میان و سعی میکنن که مرزبندی کنن و خودشون رو در واقع به نوعی از مسئولیت فرار کنن.
اما به نظر سعید پیوندی فرار از مسئولیت چاره کار نیست.
مدیریت دانشگاه به خصوص توسط کسایی هست که مسئولیت مختلفی در سطح کشور به عهده دارن و مدیریت دانشگاه آزاد یکی از این مسئولیت هاست و به این ترتیب با توجه به که دانشگاه آزاد بزرگترین دانشگاه کشور حدود 1,400,000 دانشجو درش هست و مسئله کیفیت آموزشی، مدیریت عمومی دانشگاه، مسائل پژوهشی، مسائل رفاهی دانشجو، همه اینها خواستهایی که در چند سال اخیر به طور وسیع از طرف دانشجوها و هیئت‌های علمی مطرح شدن، ولی بیشترین انرژی که هیئت امنا و مسئولین دانشگاه در این چند سال به نظر میرسه صرف کردن دعواهایی بوده که برای تسویه دانشگاه به خصوص از طرفداران آقای هاشمی رفسنجانی و از اصلاح طلبها انجام شده. با اینکه نیروهای اصولگرا دست بالا را گرفتن در دانشگاه به خصوص بعد از دست گرفتن قدرت توسط آقای ولایتی، در عمل ما شامل هیچ نوع تحول مثبتی در این دانشگاه نبودیم. بنابراین عصبانیت و موج انتقادی که الان به وجود اومده در دانشگاه آزاد برمیگرده به همه مشکلاتی که در دانشگاه آزاد بر روی همدیگه انباشته شدن و در چند سال اخیر حتی تشدید شدن با این سوء مدیریت و هرج و مرج مدیریتی که در دانشگاه آزاد وجود داره.
فعلا که حواس دانشجویان و منتقدان مدیریت دانشگاه آزاد از هر طیف و کاربران شبکه اجتماعی متوجه علی اکبر ولایتی پزشک متخصص اطفال است که در سن 73 سالگی علاوه بر مدیریت دانشگاه آزاد 37 سمت دیگر حکومتی را هم بر عهده دارد. منتقدانی که از یک طرف شامل عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران هم می شود و از طرف دیگر شامل منتقدان و مخالفان نظام در شبکه‌های اجتماعی که با هشتگ‌های ولایتی استعفا و پیرمرد پرحاشیه او را هدف گرفتند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
سخنگوی سازمان غذا و دارو در ایران از کشف حجم انبوهی از داروها و مکملهای تاریخ مصرف گذشته خبر داده. در این زمینه بیشتر بشنویم از سپیده بهکام.
سخنگوی سازمان غذا و دارو در ایران از کشف حجم انبوهی از داروها و مکملهای تاریخ مصرف گذشته خبر داده و گفته است که در همین رابطه یک شرکت هلدینگ که وارد کننده کپسول ویگ آر ایکس است پلمپ شده است. باشگاه خبرنگاران جوان نوشته که ویگ آر ایکس تنها مکمل جنسی است که به تأیید وزارت بهداشت و درمان جمهوری اسلامی ایران رسیده و دارای مجوز از وزارت بهداشت کانادا است. همراه با این داروها ادوات پاک کردن تاریخ انقضا و چاپ دوباره تاریخ مصرف، مقادیر زیادی جعبه‌های خالی دارو و مکمل و برچسب‌های تقلبی هم پیدا و ضبط شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، دکتر کیانوش جهانپور گفته که گزارش‌های مردمی در هفته‌های اخیر از یک داروخانه شبانه روزی در تهران که حکایت از ارائه داروی مکمل ویگ آر ایکس داشته پیگیری شده و بازرسان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بازرسی این داروخانه 124 بسته از این مکمل را کشف کردند. این مکمل‌ها فاقد فاکتور بوده و اصالت هیچ کدام نیز آنطور که سخنگوی سازمان غذا و دارو گفته در سامانه تیتک تایید شده بود. سامانه تیتک سامانه است که مردم می توانند با نصب آن بر روی موبایل و با فرستادن پیام کوتاه از اصالت داروی خود مطمئن شوند. دکتر کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو گفته است که مردم باید برای اطمینان از اصالت تمامی اقلام سلامت محور به ویژه دارو و مکملهای دارویی و اقلام آرایشی و بهداشتی وارداتی از طریق سامانه پیامکی یا اپلیکیشن تیتک که قابلیت نصب بر روی تلفن‌های همراه هوشمند را دارد اقدام کنند. مرید مجد، دکتر داروساز ساکن پراگ، درباره شرایط و مقررات پخش دارو و چگونگی اطمینان از اصالت داروها در اروپا به رادیو فردا میگوید:
در اروپا معمولا همه کنترل پخش دارو بر اساس شرکتی که زیر مجموعه دولتی هست و اینا دارو رو کنترل میکنن. شخص نیازی به کنترل دارو نداره چون اینا همه از طریق سیستم باید کنترل شده باشن. نباید هیچ دارویی کمتر از 3 ماه تاریخ مصرف داشته باشه. دارویی که کمتر از 3 ماه تاریخ مصرف داشته باشه اصلا توی بازار نباید باشه، مگر اینکه یک داروی خاصی باشه که مثلا بیمارستانا نیاز دارن و خیلی کمیابه، اونم باید با هماهنگی با سازمان کنترل دارو باشه. ولی هیچ شخصی نباید نگران این باشه که دارویی که به دست میاره توی داروخونه بخواد کنترل بکنه یا به جایی تماس بگیره که ببینه این دارو اکسپریشن داره نداره. همه اینها توسط ارگانی که تو خود دولت فعالیت میکنه و وظیفه‌اش کنترل پخش دارو است، اینا همه کنترل میشه.
آنطور که سخنگوی سازمان غذا و دارو گفته، پس از ضبط مکمل‌های تاریخ مصرف گذشته از داروخانه شبانه روزی در تهران، تیمی هم به شرکت واردکننده این مکمل دارویی مراجعه کردند و در آنجا نیز مقادیر زیادی از انواع مکمل‌های بسته‌بندی شده پیدا و ضبط شده است. به گفته آقای جهانپور، پس از بررسی‌ها و با اظهارات مدیرعامل شرکت پخش، مشخص شده برگ خریدهایی هم که صادر شده سوری بوده است. به گفته وی، تمام این موارد ضبط شده و شرکت هولدینگ وارد کننده مکمل ویگ آر ایکس پلمب شده و پرونده هم برای برخورد قانونی به مراجع قضایی ارجاع شده است.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران روز پنجشنبه گفته اعتراضات گروه‌های اجتماعی مختلف در ایران در یک سال گذشته سازمان یافته نبودند. وزیر کشور ایران گفته است نه دیماه گذشته، نه در اعتراضات کامیونداران و بازار، نه در مسائل اقوام و اقلیت‌ها هیچ گونه سازمان یافتگی از سوی اصناف یا جریانات سیاسی و یا حضور به صورت متشکل در این وقایع مطرح نبوده. محمد زرقامی در گفتگو با حشمت الله تبرزدی دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران ساکن تهران به اهمیت زمانی این سخنان پرداخته.
این اظهار نظر جدید آقای وزیر کشور جمهوری اسلامی تا حدود زیادی واقع بینانه است نسبت به سال 96 که شاید بخواد بگه که نه، اینا سازماندهی شده از سوی بیرون نیست یا از سوی گروه های اپوزیسیون نیست. ولی در مورد اعتراضات یک سال اخیر که به هر حال ادامه پیدا کرده، اون سازماندهی اگر به معنای این باشه که این اعتراضات از سوی بیرون مرز هست، هیچ وجه درست نیست. نه واقعا چنین چیزی حرف ایشون درسته، اما معناش این نیستش که هیچ گونه سازماندهی هم وجود نداره، برای اینکه بسیاری از اتحادیه‌ها و سندیکاها و مال معلم‌ها، مال کارگرها، مال اتحادیه مال کامیوندارها، اینا هستن که الان این اعتراض اطلاعات رو هماهنگی میکنن، به نحوی سازماندهی میکنن، اگرچه سرکوب شدیده، اگرچه رژیم اجازه هیچ گونه کار سازماندهی شده نمیده.
آقای طبرزاده، اتفاقا نکته همینجاست، چرا یعنی تاکید بر این کلمه است، سازماندهی شدن؟ همونطوری که شما اشاره کردید سندیکاهایی وجود داره که قاعدتا میتونه این اعتراضات رو به نوعی سازماندهی کنه، چرا یه همچین نگاهی وجود داره و یک همچین حراسی وجود داره؟
ببینید، دقیقاً مسئله اینه که الان این اعتراضات رو به گسترشه، یعنی دولت میدونه که امکان این که این اعتراضات رو بتونه خاموش کنه یا نادیده بگیره. به اصطلاح تا گذشته سعی میکردن مثلا راجبش حرفی نزنن، نادیده بگیرن، ولی اینقدر زیاد شده و گسترش پیدا کرده در اصل مجبور میشن اشاره کنن به خود اعتراضات. اما برای اینکه تقلیل بدن مسئله رو به اینکه اینا فقط ناراضی اقتصادی ان، مشکل معیشتی دارن، سعی میکنن که اعتراض رو کاملا خودجوش معرفی بکنن، برای اینکه در ذهن خودشون یا طرفدارشون اینجوری القا بکنن که فکر نکنیم اینایی که الان دارن اعتراض میکنن مثلا با جمهوری اسلامی مخالفن یا با دولت مخالفن یا سازماندهی خاصی دارن، خطری برای امنیت ما ندارن، برای دولت. مثلا دیگه علاوه بر اینها شبکه اجتماعی هست، الان خیلی تاثیر داره. تقلیل دادن این همه اعتراضات به حرکت‌های کاملا خودجوش، این هم به نحوی موجب میشه که حکومت دچار اشتباه بشه، کما اینکه تاکنون دچار اشتباه در فهم مسائل بوده و هست.
یک نکته‌ای هم که مایلم بپرسم در خصوص همزمانی صحبت‌های وزیر کشور با ناآرامی‌های دی ماه گذشته و همچنین همزمانی اون ناآرامی‌ها و همزمانی صحبت‌های وزیر کشور باز با تظاهراتی که 9 دی ماه برگزار شد در واکنش به تظاهرات هواداران جنبش سبز، این همزمانی تا چه اندازه میتونه معنادار باشه از نگاه شما؟
الان جمهوری اسلامی بسیار نگران تکرار نوعه دی ماه سال 96 هست. یادمون باشه که نوع دی 96 اوج حرکت اعتراضی مردم بود و در روز گذشته ما دیدیم در بسیاری از خیابانات در تهران در میادین نیروهای انتظامی و نیروهای امنیتی مانور میکردن. یه نگرانی جدی الان در بین ارگانهای مختلف حکومت جمهوری اسلامی از تکرار وقایع هست و ضمن اینکه به هر حال اعتراضات ادامه داره و من فکر میکنم که این اظهار نظرها رو دارن انجام میدن که یه مقدار شرایط رو تعدیل کنن. این بحرانی که اینها الان درش گرفتار هستن و حتی نمیدونن فردا چه اتفاقی قرار بیفته، به خاطر همین شرایط وحشتناک اقتصادی موجب میشه که با اینجور اظهار نظرها بتونن روی مناسبات سیاسی اجتماعی در اون جامعه و همچنین امنیتی تأثیر بگذارن.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنوید با حشمت الله طبرزدی، دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران در تهران. نوبت میرسه به شنیدن بخشی از پیام‌های صوتی شما عزیزان.
همونطوری که شنیدید، آقای عبدالرضا رحمانی فضلی اعلام کردند که نه اعتراضات دیماه گذشته، نه در اعتراضات کامیونداران و بازار، نه در مسائل اقوام و اقلیت‌ها هیچ گونه سازماندهی وجود نداشت و ایشون کاملا درست میگن. اگر این مسائل با سازماندهی اجرا شده بود، نسل این رژیم از هم پاشیده شده بود و ما تا زمانی که اتحاد پیدا نکنیم، سازماندهی نشه برنامه همون، این نظام همینطوری لتو پار میکنه و میری جلو.
آخوند عراقی اومد به ایران و با نام شاهرودی بالاترین مناصب رو اشغال کرد و هنگام مرگش هم اظهار نظر شد که جز خوبی از او چیزی دیده نشده، در حال که میلیون ها دادخواست و پرونده مفتوح علیه مظالم این فرد وجود داره. ضمناً میگن که رئیس جمهور آمریکا دزدانه وارد عراق شد. شما همین مرد عراقی رو دزدانه فرستادید به آلمان، در یک کلینیک در هانوفا بستری شد، مردم فهمیدن ایرانی ها، اومدن جلو کلینیک شعار دادن، پرونده از جنایاتش تشکیل دادن، دادن به دادستانی. حالا بنا به دلایل یا دیر شده بود یا نمیخواستن جلوشو بگیرن، فراری دادن این نیمه جان رو به داخل ایران. این مصداق دقیق عمل دزدانه است. آقای سخنگوی وزیر امور خارجه، یه خورده اگر تربیت و ادب رو رعایت بکنین به نفع در این حال کل جمهوری اسلامی، چرا ما بایستی با ادبیات لاتا صحبت کنیم؟
ما به قول معروف میگن کیفیت بهتر از کمیته. درسته 40 سال گذشته، ولی پرونده جمهوری اسلامی تو این 40 سال به جز تورم 10,000 برابری، نابودی اقتصاد، بیکاری، فساد، فحشا، شما ببین نه آزادی پوشش داریم، نه آزادی مذهب داریم، چیزایی که قبلا داشتیم ما.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
گزارش ها کیست؟ خانواده شهرام فرجزاده از جانباختگان اعتراضات سال 88 ایران به دنبال تهدیدات توسط ماموران اطلاعاتی امنیتی نتوانستند مراسمی برای سالگرد فقدان او برگزار کنند. شهرام فرجزاده 6 دی‌ماه سال 88 به وسیله یک خودروی نیروی انتظامی زیر گرفته شد. وکتاش خمسه‌پور در گفتگو با خواهر شهرام فرجزاده، حوری فرجزاده، ابتدا درباره چگونگی لغو مراسم یادبود او پرسیده.
من برای برادرم دیروز مراسم گرفته بودم، یه تعدادی از دوستان رو دعوت کردم و به صورت شخصی هم دعوتشون کرده بودم که متاسفانه دقیقه 90 تقریبا، یعنی من همه کارامو انجام داده بودم که از اطلاعات کل با من تماس گرفتن و گفتن که اطلاع دارن که من مراسم بگیرم. درسته؟ منم گفتم بله. گفتن به هیچ عنوان حق نداریم مراسم بگیرین، مراسمتون کنسل میکنین، اگر این مراسم برگزار شه با خود شخص شما به شدت برخورد قانونی میکنیم و مشکل برای مهمانانتون ایجاد میکنیم و اصلا میاییم و نمیذاریم این مراسم انجام بشه. گفتم چرا؟ برای چه؟ گفتن نه، فقط میتونه خانوادگی فامیلی باشه. و من گفتم که خب اینا کسایی که میخوام بیان دیگه برای من یه خانواده هستن. که برگشتن گفتن که نه خیر، آقای تبرزدی، کیخسروی، همجور اسمم بردن، خندان، نوریزاد و غیره، اینا اصلا چیکار دارن؟ گفتم اینا مهمانان مثلا دعوتی هم. گفتن نه حق ندارن میابیان. بعد خیلی بحث پرخاشگری، شما به چه حقی نوشتین نهمین سالگرد شهید شهرام فرجزاده؟ و بعد به هم گفتن شما حق نداری مراسمی بگیرید. و منم واقعیت کردم که ممکنه، چون گفتم برای مهمان ها مشکل ایجاد میکنن، بخوام برای مهمان ها یه وقت مشکل ایجاد کنن، این شد که دیگه مجبور شدم اعلام کنم که این مراسم کنسله. ولی خب من خودم آماده بودم، حتی صندلی همون سفارش داده بودم، هم نیمده بود که بایدم اومد، که گفتم هر کی دوست داشته باشه بیاد. واقعا من آمادگی داشتم، ولی نخواستم برای دوستی مشکل ایجاد شه، برای همین اینو من اعلام کردم که کنسل بود.
شما در خونتون در نظر داشتین این مراسم رو برگزار کنید؟
بله. من 3 سال پیش مادرم تومور سر گرفتن، بخاطر واقعا توی این 6 سالی که شهرام کشته شد مدام کارشون گریه بود و ایشون فوت کردن. من بخاطر تنهایی مادرم منزل پدرم زندگی میکنم با پدرم و منزل پدری در واقع مراسم رو گرفته بودم. 2 سال پیش هم من این مراسم رو گرفتم و اطلاعات بعدها منو خواست و ایراد من گرفت که چرا مراسم گرفتم. و این سالم که اصلا بهم گفتن، خیلی هم به شدت گفتن که به هیچ عنوان حق نداری و اگر بگیری ما میاییم اصلا به هم میزنیم نمیذاریم. که البته بعدش هم اومدن دم در با ماشین نیروی انتظامی بودن و با ماشین شخصی بودن، اومدن زنگ زدن. یه مقداری هم وایسادم با ماشین و شبم که برای چند تایی از مهمانان اومده بودن موتور گشت اینجا همینجوری میچرخید.
خانم فرجزاده، در این سالیان، یعنی از سال 88 به این سو تا کنون، خانواده شما در چه شرایطی قرار داشته؟ آیا تحت فشار بوده؟
خب همون اوایل که ما نتونستیم هیچ اعتراضی کنیم و به پدر من گفته بودن که اگر بخواین اعتراضی کنین بچه دیگه تون آسیب میبینن. و به هر حال پدر من به خاطر اینکه بچه دیگه، پسرای دیگه داره و نوه داره، نوای بزرگ داره، خب پیرمرد بود، نگران بود، برای همین واقعا سکوت کرد. منتها من سکوت نکردم، چون شهرام هم برادرم بود، هم به خاطر اینکه 9 سال از من کوچکتر بود، من خودم شهرامو از بچگی تو بغلم بزرگ کردم، همیشه با هم دوست خیلی صمیمی بودیم. در واقع شهرام هم دوستم، هم پسرم، هم برادرم بود. و همون سال اولی که ما اومدیم مراسم بگیریم، بله واقعا اینا نذاشتن ما مراسم بگیریم. اون موقع که دیگه خانوادگی بود، بعد فقط به این دلیلی میخواستم منو ببرن که مثلا من رفته بودم که بخوام وسیله چایی تهیه کنم تو دشتر، رو دیدم مامورا وایسادن کنار و اینا فکرن که مثلا من دارم میرم ببینم چه خبره. ولی خب همون اول واقعا نذاشتم ما مراسم بگیریم و بعد از اونم اتفاقا منو یک بار دیدن و تا 12 شب نگه داشتن تا برادرم مدن کارها گذاشتن. بعد گفتن شنبه بیاین دادگاه. دادگاه رفتیم، بعد دادگاه خود شهر ری گفتش که من رفته بودم مزار همین کشته شده های خرداد 88. بعد گفتم من رفتم سر مزار برای منو گرفتن. قاضی گفت که نه اشکالی نداره، خب برای چی؟ که چند روز بعد از اوین منو خواستن، رفتم اوین بازی دوباره دو سری، یک سری از خود کرج و یک سری دوباره از خود اطلاعات تهران منو خواستن و به منم صحبتش اینه که شما تو این جمع شرکت نکنید. منم بهشون گفتم که واقعیت اگر من قرار باشه تو این جمع شرکت نکنم و به دلیل شرکت کردن تو این جمع بخوام برم زندان، بیرون زندان اونقدر برای من فرقی نمی کنم. واقعیت اینجاست که ماهایی که برای بچه همون از دست دادیم برامون خیلی سنگ و داغ، اینا رو چی جوری نمیتونیم تحمل کنیم و تنها چیزی که باعث میشه ما تحمل کنیم همین کنار هم بودنه و اینم اگر بخوان از ما بگیرن البته نمیتونن.
گفتگوی بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید با خواهر شهرام فرجزاده از جانباختگان اعتراضات سال 88.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه، مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران.
یک روز بعد از تصمیم امارات متحده عربی به بازگشایی سفارتخانه اش در دمشق، وزارت خارجه بحرین هم از ادامه فعالیت نمایندگی های این کشور در سوریه و برقرار بودن عملیات پروازی بین دو کشور بدون هیچ گونه اختلال خبر داد. در این زمینه محمد زرقامی گفتگویی داشته با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی، که با هم میشنویم.
ببینید، موضوع از اینجا باید آغاز کرد که دولت سوریه به رهبری بشار اسد تا کنون، تا پیش از این بازگشایی سفارتخانه ها، در انزوای مطلق بین المللی قرار داشت. تا اونجایی که این کشور عضویتش در شورای در اتحادیه عرب تعلیق شد، در سازمان همکاری اسلامی توسط 57 کشور مسلمان به استثنای ایران که رأی نداده بود تعلیق شد و روابط کشورهای برادران عرب با این کشور عرب قطع شده بود، امروز باید جویای این باشیم که چه شده است که به یک باره آقای عمر البشیر حدود دو هفته پیش شخصا سفر میکنه به دمشق و حدود 3 ساعت در اونجا اقامت میگزینه و بعدا برمیگرده. معلوم پیامی رو فرستاده بود. در عرض دو هفته از اون دیدار امروز شاهد هستیم، همونطور که نقل کردید، امارات، بحرین، کویت در صدد تجدید رابطه هستن. از طرف دیگه آقای ترامپ نقل از ریاض اعلان کرده که عربستان سعودی متقبل هزینه سنگین هنگفت بازسازی سوریه را متقبل میشه. یعنی 400,000 میلیارد دلار رو عربستان و البته کشورهای دیگه پولدار عربی متقبل میشه. پس اینا همه در یک نگاه کوتاه حاوی از این هستش که آن انزوایی که بر سوریه تحمیل شده بود اینک در حال برطرف شدن است، اما باید بگردیم به دنبال چرایی آن.
آقای علیزاده، اجازه بدید که بیشتر مسئله رو باز کنیم، چون در بیانیه هم که منتشر شده بر نقش عربی برای جلوگیری از آنچه خطر دخالت‌های منطقه‌ای در سوریه خوانده شده تأکید شده. این تا چه اندازه میتونه مسئله ایران رو تحت شعاع قرار بده و حضور ایران در سوریه رو؟
دقیقاً این همون نکته بود که من گفتم سوریه داره از انزوا در میاد، اما باید دلیل چرایی او رو بگردیم. به چه دلیل این کشور عربی تا دیروز او رو تحریمش میکردن، امروز به دنبالش هستن که سریعاً ضوابط رو باز کنن؟ پاسخ برمیگرده به نقش ایران. کشورهای عربی که خب روشن هستش چه فاصله‌ای پیدا کردن با ایران، ریاض، امارات، بحرین قطع رابطه کردن، امارات سطح رابطهش کاهش داده و اونها معتقد هستن که ایران به دنبال اعمال هژمونی خودش هست. خب این اختلافات روشن هستش، ولی در نکته مهم در اینجا هستش که اونها تا کنون راه حلی که برای کاهش قدرت ایران در منطقه پیشنهاد میکردن این بود که بشار اسد به عنوان متحد استراتژیک تهران حذف بشه. خب این عملا میسر نشد، حتی مسکو هم موافق این کار نبودش. رفتن به سراغ راه دیگری که مسکو پیشنهاد داده، یعنی بشار اسد در قدرت باقی بمانه اما در طی 2-3 سال آینده از قدرت کنارگیری بکنه. اگر چنین اتفاقی قرار باشه بیفته و بشار اسد قرار باشه از قدرت بالاخره در آینده نزدیک دور به کنار برود، حالا انگیزه این کشورهای عربی که با ایران مشکل دارن تأمین میشه. یعنی اونها میخواستن بشار برود تا ایران تضعیف بشود، پس بنابراین خودشون رو به سرعت دارن به دمشق میرسونن. به دمشق وعده میدهن که ما در بازسازی این کشور ویران شده تو رو کمکت میکنیم، ایران که پول نداره به شما بده. آقای ترامپ هم نیروهای خودش رو از سوریه خارج کرد به دلیل اینکه اطمینان بده بشار اسد که به دنبال قتل او مثل قذافی و مثل صدام حسین نیستش. این شواهد رو اگه رو هم دیگه جمع ببندیم، کشورهای عربی وارد فاز مذاکراتی شدن با سوریه، بگوین که ما توی بشار اسد که بالاخره قدرت رو خواهی گرفت کنار، قبول کردی بری کنار با فشار مسکو و میمونه کشور ویران تو. کشور ویران تو رو هم ما تأمین خواهیم کرد، اما یک شرط داریم و اون شرط این هستش که نفوذ ایران در آینده سوریه معدوم بشود یا کاهش پیدا بکند، که هم خواست کشورهای عربی است، هم اسرائیل و هم خواست آمریکا.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنوید با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
رضا خندان، فعال مدنی و همسر نسرین ستوده که به تازگی از زندان آزاد شده، روز پنجشنبه خبر داد که نسرین ستوده و فرهاد میثمی به اعتصاب غذای طولانی خود پایان دادند. فرهنگ قویمی در گفتگو با رضا خندان در تهران ابتدا از او پرسیده که فرهاد میثمی و نسرین ستوده چه مدتی در اعتصاب غذا به سر می بردند.
آقای میثمی تا روز آزادی من 145 روز اعتصاب غذا بودند، که البته از روز 55 روز تقریبا بود که ایشونو بهداری برده بودند.
روزی که شما را آزاد کردن در واقع یک شنبه دوم دی ماه بود. بله
بعد بله
میفرمودین.
بله، ایشون از یه مقطعی که بهداری برده بودن به واسطه سرم که اونجا بهش میزدن، البته اجباری میزدن، تونسته بود تا الان دوام بیاره، وگرنه بالای 60 روز تقریبا غیر ممکن است کسی اعتصاب غذا باشه. خانم من یه دوره 38 روز اعتصاب غذا کرده بود، چند هفتهی متوقف کرده بود برای اینکه آقای میثمی تشویق بشن، که نگرانش بود بلکه اعتصابشون رو بشکنن، ولی ایشونم نشکسته بود. در چه خانمم مجدداً 26 روز دیگه اعتصاب غذا کرد تا اینکه روز که من اومدم بیرون اعتصابشون رو هر دوتاشون شکستن.
وضعیت فرهاد میثمی، وضعیت جسمانیش در چه حالتی است؟
اون چیزی که من روز دادگاه دیدم، خب واقعا نمیتونستم شناسایی کنم، یعنی قیافشو اگر بیرون از کنارم رد میشد نمیشناختمش. در این حد میتونم بگم که تغییر کرده بود وضعیت ظاهریش و به سختی میتونست حرکت بکنه. از وقتی که اعتصابش شکسته، خب کم کم امیدوارم رو به بهبود بره، ولی این یه پروسه خیلی طولانی خواهد بود اگر عواقب خیلی سنگینی به لحاظ جسمی روش نمونده باشه، که قطعا به هر حال یه همچه مدت خیلی طولانی و عجیبی که تونست دوام بیاره تا این مدت بی سابقه بوده فکر میکنم تو تاریخ. ولی در مجموع به نسبت تعداد روزهایی که غذا نخورد و مقاومت کرد، وضعیت جسمیش خودش ادعا میکرد که وضعیت عمومیم خوبه.
آقای خندان، به چه علتی به اعتصاب غذا پایان دادن خانم نسرین ستوده و فرهاد میثمی؟ آیا به خواسته هاشون دست پیدا کردن؟
خواسته آقای میثمی آزادی من بود که این اتفاق افتاد. البته ایشون سعی داشت که تو پرونده من منع تعقیب بخوره، ولی به هر حال برای آزادی با کفالت هم نهایتا تونسته بودیم ما راضیش کنیم که اگر من با قرار کفالت آزاد شدم اعتصابش رو بشکنه، و خانم منم اعتصابش وصل بود به شرایط آقای میثمی در حمایت از ایشون و خواستش اعتصاب قضا کرده بود، در نتیجه با آزادی من انگار که هر دوتاشون به خواستشون رسیدن.
آیا وکیل شما یا مقام های مسئول در این مورد چیزی گفتند و آیا قرار هست که اقداماتی انجام بدن یا هنوز خبری نیست؟
در مورد کی؟
در مورد هم شما هم خانم نسرین ستوده و هم آقای فرهاد میثمی.
من و آقای میثمی محاکمه شدیم، الان علل قاعده باید در مورد ما حکم صادر کنن. خانم من یه پرونده قضایی از قبل داشته که حکم غیابی گرفته بود، اون برای تجدید نظر رفته، و پرونده جدیدی هم که از پارسال باز شده، اونم نهم همین ماه یعنی چند روز دیگه جلسه دادگاهشه، که البته من نمیدونم، هنوز مطمئن نیستم دادگاهش میخواد شرکت بکنه یا نه، ولی نهم قرار دادگاه گذاشتن که به اتهامات جدیدش رسیدگی بشه، ولی حرفی از آزادی چه با وثیقه چه بدون وثیقه نیست در مورد ایشون.
گفتگوی فرهنگ قویمی رو میشنوید با رضا خندان، همسر نسرین ستوده در تهران. نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان.
شبکه دو خبر سیما، اخبار 23. شمایی که میرید با بی خانمان ها و کارتون خواب های آمریکا مصاحبه میکنید و آن را در سیما پخش میکنید، یک بار هم شده برید با بی خانمان های خود ایران و کارتون خواب های خود ایران که تو گوشه کنار هستن مصاحبه کنید، ببینید درد و غم اینا چیه؟ به ما چه مربوطه که تو آمریکا چه خبره؟ چرا از خوبی هاشون نمیگی؟ اگه راست میگی فقط میای بدی هاشون میگی. اگه بده برای چی همه کس و کار خودتون رو میفرستید اونجا؟ یک کم به خودتون بیایید. مردم چی فرض کردید؟
بدونید و آگاه باشید که سازمان عریض و طویل صدا و سیما با اون همه کبکبه و دبدبه و بروبیایی که داره متاسفانه از درون متلاشی هست و میشه گفت الان یه مدت است که این سازمان اصلا ورشکسته هست. اینجوری بهتون بگم که الان در واقع داره حقوق نیروهاش رو از طریق برنامه‌های مشارکتی تأمین می‌کنه. در سازمان صدا و سیما افراد مختلفی مشغول به کار هستند. یک قش شرکتی هستند، یک قش قراردادی هستند، یک قش حق و زمه هستند، یک قش روزمزد هستند و یه عده هم که خب کارمندان رسمی هستند که این افراد از همه وضعیتشون بهتر هست، حقوقشون نسبتاً به موقع پرداخت میشه و دریافتی قابل ملاحظه ای رو دارن. در پایتخت اوضاع از همه جا بهتر هست، به اونا خوب رسیدگی میشه، چرا که اگه اونجا رو نتونن ساکت کنن و آروم کنن و اگه شورش از پایتخت شروع بشه، مطمئنن به تمام مراکز سرایت خواهد کرد و اون اتفاقی که نباید بیفته میفته. وضعیت متاسفانه صدا و سیما بسیار بحرانی و نگران کننده است. اگه واقعا یه آماری بگیرید، خیلی از این نیروها بسیار بسیار هم ناامید هستن نسبت به آینده، نسبت به کاری که دارن، چرا؟ چون وضعیت شغلی خوب و مشخصی ندارن، درآمد کافی رو ندارن. فقط خواستم بگم که کارگران سایر شرکت هایی که در کشور وجود داره تنها نیستن و صدا و سیما هم رو در این غم بزرگ شریک بدونن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
گزارش کمپین حقوق بشر در ایران از وضعیت امیر سالار داوودی وکیل دادگستری محبوس در ایران مدتی است که خبری نیست. امیر سالار داوودی 17 آذر بازداشت شد و به گفته وکیل مدافعش در پرونده به گفته وکیل مدافع او بازداشتش مربوط به دو پرونده علیه او در سال گذشته است. بکتاش خمسه‌پور گفتگویی داشته با وحید مشکانی فراهانی در ایران، وکیل امیر سالار داوودی.
حالا نزدیک 20 روزه، شاید بالغه بر 20 روزه. ازشون از دارد همون تماسای تلفنی خیلی کوتاه مدت هم که انجام نمیشه از طریقشون. ما نزدیک 20 روزه، بالای 20 روزه. هیچ خبری رو مطلقاً ازشون نداریم. یک نوبت هم خانواده ایشون مراجعه میکنن به دادسرای امنیت که دادسرای امنیت اعلام میکنه که شخص ایشون تمایلی ملاقات نداره، که البته صحت و سوقش خیلی برای ما محل نزاعه. از این حیث ما در بیخبری مطلقی ماجیشون.
آقای فراهانی، به چه دلیل، چه امکانی میتونه وجود داشته باشه که این بی اطلاعی از وضعیت آقای امیرسالار داوودی، یک وکیل دادگستری ایران که از 29 آبان در بازداشته و آنگونه که شما گفتین به عنوان وکیل مدافعش از 17 آذر هیچ اطلاعی از وضعیتش در دست نیست؟
ما از تحقیقات مقدماتی اصول داریم که در جمع امنیتی اصول این وقتی تقلیب میشه، یکیش محرمانگی و سری بودن تحقیقات مقدماتیه، ولی این اساسا به این معنا نیست که ما به طور کلی از احوالات اولیه فردی رو که حالا به یک اتهام امنیتی تحت تعقیب بیخبر باشیم و ما به طور کلی از حال و احوال ایشون بیخبریم.
اصلا پرونده ایشون به چه اتهامی در بازداشت و در حبس هستند با توجه به اینکه یک وکیل دادگستری ایران هستند؟
تا به امروز که اجازه دسترسی و تورق پرونده رو به ما ندادن، اما اون چه که دست کم اطلاعاتی ما به دست آوردیم، اتهامات ایشون اجتماع و تبانی است، اهانت به رهبری است و تبلیغ علیه نظام. بیشتر از این اطلاعاتی رو نداریم که اصلا دسترسی به پرونده نداریم.
اکنون آقای فراهانی، شما به عنوان وکیل مدافع امیر سالار داوودی که خودشون هم یک وکیل دادگستری ایران هستن مانند شما، چه اقدامی شما خواهید کرد؟ چه برنامه‌ای در نظر دارین انجام بدین؟
حالا ما تمام تلاشمون رو داریم می‌کنیم، چه نسبت به خود دادسرا و بازپرس پرونده، چه نسبت به سایر مسئولین ذی‌مدخل. نامه‌نگاری می‌خوایم بکنیم، نامه‌نگاری کردیم، همه تلاشمون رو داریم می‌کنیم که اطلاعات پیدا کنیم در مورد ایشون، در مورد اتهامشون، در مورد وضعیتشون، کما اینکه ایشون قرار بازداشتشون نزدیک به یک هفته است که خاتمه پیدا کرده، اون قرار یک ماهی بازداشتشون. اوست این که در حال حاضر همچنان در بازداشت سرمیانم به نظر میاد که در بازداشتشون تمدید شده. به همین علت نامه‌نگاری می‌کنیم با سایر مراجع ذی‌صلاح و تردد داریم نسبت به خود دادسرا تا بلکه تا موفق باشیم که اطلاعات رو دست بیاریم، با ایشون ملاقات بکنیم. درخواست ملاقات به ایشون دادیم، هم منده با عنوان وکیل درخواست ملاقات دادم، هم خانواده‌اش درخواست ملاقات دادم. امیدواریم که به هر حال نفیانی واسطان در این خصوص ما یک توضیحاتی ادا بشه.
گفتگوی وقتاش خمسه‌پور رو می‌شنیدید با وحید مشکانی فراهانی، وکیل امیرسالار داوودی، وکیل دادگستری محبوس در ایران.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
خب نوبت میرسه به شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی. همراه میشیم با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی.
سارا خادم‌الشریعه، دختر ملی پوش شطرنج ایران، با کسب نشان نقره مسابقات قهرمانی جهان افتخار دیگری را برای ورزش بانوان این کشور رقم زد. در رقابت‌های شطرنج قهرمانی جهان که در سنت پترزبورگ روسیه در جریان است، روز جمعه در بخش سری سارا خادم‌الشریعه با کسب 9 امتیاز از مجموع 12 امتیاز کامل بعد از شطرنج بازی از کشور چین در سکوی دوم ایستاد. بانوی افتخار آفرین شطرنج ایران علاوه بر کسب مدال نقره جهان، مبلغ 25,000 دلار جایزه نقدی این مسابقات را هم دریافت خواهد کرد. تمرین ملی پوشان فوتبال ایران در اردوی تدارکاتی این تیم در دوحه برای آمادگی در مسابقات جام ملت‌های آسیا همچنان ادامه دارد. از دوحه خبر رسیده بازیکنان تیم ملی صبح جمعه کلاس تئوری داشتند و عصر جمعه هم تمرین تاکتیکی روی چمن را برگزار کردند. رقابت‌های جام ملت‌های آسیا از روز 15 دی ماه در امارات متحده عربی آغاز می‌شود و تیم ایران در گروه دی در کنار تیم‌های عراق، ویتنام و یمن قرار دارد. روز جمعه همچنین عراق، یکی از حریفان ایران در جام ملت‌ها، در یک بازی تدارکاتی با 1 گل فلسطین را شکست داد. فدراسیون فوتبال ایران طی حکمی سیروس پورموسوی، مربی سابق تیم‌های فولاد و استقلال خوزستان را به عنوان سرمربی تیم جوانان این کشور معرفی کرد. پورموسوی 3 فصل پیش در حالی که به عنوان دستیار عبدالله ویسی در استقلال خوزستان حضور داشت، به همراه این تیم به عنوان قهرمانی لیگ برتر دست یافت. باشگاه پرسپولیس تهران اعلام کرد با وجود 6 بار نامه‌نگاری با کنفدراسیون فوتبال آسیا، هنوز نتوانسته پاداش نایب قهرمانی خود در جام باشگاه‌های آسیا را دریافت کند. به نوشته خبرگزاری‌های داخلی، تحریم سیستم بانکی ایران انتقال وجه دلاری پاداش پرسپولیس را به داخل کشور با مشکل مواجه ساخته. و از مشهد خبر رسیده اوضاع تیم فوتبال پدیده شگفتی ساز این فصل لیگ برتر مناسب نیست و کادر فنی و بازیکنان این تیم با مشکل روبرو شدند. یحیی گل محمدی سرمربی تیم پدیده که تیمش فقط با تفاضل گل کمتر در رده دوم جدول رده‌بندی ایستاده، در مصاحبه با یکی از روزنامه‌های ورزشی با اشاره به مشکلات این تیم گفته مسئولان مشهد دوست ندارند مردم شهر شاد باشند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
پایان بخش این مجله نیمه شب مجله هفتگی کارنامه است که روزبه بلهری از آخرین وقایع و تحولات در حوزه فعالین کارگری ایران و جهان برای شما تهیه کردم و پیش از اون من نوشین سید حسینی مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم و روز و شب خوبی رو برای همه شما آرزو میکنم.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه دیگری از کارنامه. در گزارش این هفته به آنچه دستمزد توافقی نامیده شده است میپردازم. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. فرمانده نیروی انتظامی استان خوزستان اعلام کرد که این نیرو از ابتدای سال جاری تا کنون دست کم 650 اعتراض کارگری را در سطح این استان مدیریت کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر عباس‌زاده با اشاره به این که در سال گذشته 1100 اعتراض کارگری از سوی این نیرو در استان خوزستان مدیریت شد، گفت این مدیریت‌ها در راستای اعتراض مسالمت آمیز و به توصیف او عدم شکل‌گیری هر گونه تعرض به اموال عمومی و خصوصی بوده است. پیشتر گزارش‌هایی درباره برخورد نیروی انتظامی و امنیتی با کارگران معترض و بازداشت شماری از آنان انتشار یافته است، موضوعی که انتقاد تشکل‌های کارگری و صنفی در ایران و سازمان‌های حقوق بشری و اتحادیه‌های کارگری در جهان را به همراه داشته است. در سالیان اخیر شمار اعتراض‌های کارگری در مناطق مختلف ایران از جمله در خوزستان افزایش یافته است. در این ارتباط می‌توان به 38 روز اعتصاب کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز اشاره کرد. پرداخت نشدن به موقع دستمزد و حق بیمه، تعطیلی کارخانه‌ها و شرکت‌ها، اخراج کارگران و یا واگذاری واحدها به بخش خصوصی از دلایل اعتراض کارگران بوده است. بیش از 500 کارگر شرکت کشت و صنعت مقان در اعتراض به واگذاری این واحد به بخش خصوصی در مقابل ساختمان اداره مرکزی شرکت تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، شرکت کشت و صنعت مقان پس از یک بار لغو اهلیت خریدار به شرکت شیرین عسل تبریز واگذار شده است. شرکت کشت و صنعت مقان بیش از 2000 پرسنل دارد. این در شرایطی است که 10 سال قبل بیش از 5000 تن در این واحد تولیدی کار می‌کردند. رئیس هیئت مدیره کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی کامیونداران اخبار مربوط به اعتصاب کامیونداران در روزهای اخیر را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، رضا تیموری درباره خواستهای صنفی کامیونداران گفت که این کانون پیگیر مطالبات صنفی کامیونداران از جمله قانون محاسبه کرایه بار بر اساس تن کیلومتر از طریق اداره‌ها و دستگاه‌های مربوطه است. پیش از این مقام‌های دولتی از اجرای این خواسته کامیونداران سخن گفته بودند. ایرنا اشاره کرد که در روزهای گذشته مطالبی درباره اعتصاب کامیونداران مشهد در فضای مجازی منتشر شده است. پیشتر هم فیلم‌هایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود که از اعتصاب شماری از کامیونداران در برخی از شهرهای ایران از ابتدای دی ماه حکایت داشت. در همین حال اخبار حاکی از آن است که هنوز مشکل لاستیک کامیونداران حل نشده است. پیش از این خبرگزاری خانه ملت گزارش داده بود که نمایندگان کامیونداران و رانندگان در نشستی که رئیس مجلس و وزیر راه و شهرسازی در آن شرکت کرده بودند، از نبود قطعات یدکی، لاستیک، بی‌توجهی دولت به این صنف و جلسات بی‌نتیجه دولت و مجلس درباره حل مشکلاتشان انتقاد کردند. در این ارتباط به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در میزگردی تلویزیونی اعلام کرد که توافق با کامیونداران به طور حتم اجرایی می‌شود. گزارش‌های انتشار یافته در شبکه‌های اجتماعی حاکی از ادامه اعتراض کشاورزان منطقه ورزنه اصفهان به قطع حقابه خود است. در یک فیلم که در این شبکه‌ها منتشر شده است، یک کشاورز معترض که همسرش نیز مریض است، به یک روحانی می‌گوید: کشاورزان منطقه شرق اصفهان در ماه‌های گذشته بارها در اعتراض به قطع حقابه خود دست به تجمع و راهپیمایی زدند. طرح حذف حداقل دستمزد در روستاها و نیز برقراری دستمزد توافقی در روستاهای اخیر خبرساز شده است. از قرار 60 نماینده مجلس طرحی را امضا و پیشنهاد کردند که به گزارش خبرگزاری فارس یک تبصره به ماده 41 قانون کار الحاق شود تا بدین ترتیب دستمزد کارگران کارگاه‌های زیر 10 تن در روستاها توافقی شود و بیمه و دستمزد آنها بر اساس پولی که به آنها داده می‌شود محاسبه شود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد رضا کاظمی فعال کارگری در اصفهان در این باره گفت: در این طرح پیشنهاد شده است که کارفرمایان در روستاهای با کمتر از 10 کارگر از شمول حداقل دستمزد مستثنا شوند که در نتیجه پرداخت دستمزد، حق بیمه و سایر مزایای کارگران بر اساس قرارداد خواهد بود و صندوق بیمه هم متناسب با مبلغ دریافتی ملزم به ارائه خدمات خواهد شد. او افزود: در این طرح تلاش می شود تا کارفرما بتواند در قبال 44 ساعت کار در هفته هر مبلغی که بخواهد به کارگر پرداخت کند. بر اساس این گزارش، مؤسسه خیریه نظر اشتغال امام حسین در اصفهان از متولیان اصلی این طرح است. صادق کارگر، فعال سندیکایی ساکن نروژ:
از مدتی پیش این طرح توسط این جریانات پشت سازمان‌های به اصطلاح خیریه شروع شده بود. یعنی خب افرادی رو که با اینا مراجعه میکردن، چون افراد محتاجی بودن، اینا معرفی میکردن به کارگاه ها با شرایط و دستمزد توافقی خیلی پایین‌تر از حداقل دستمزد و عرف، و این بیچاره ها به خاطر اینکه مجبور بودن و بیشترشون هم زنان بی سرپرست و اینا بودن که در واقع از مدت ها پیش شروع شده این و اینا مقدماتشو فراهم کردن.
در این میان هنوز نامی از 60 نماینده حامی این طرح برده نشده است، اما به گزارش خبرگزاری فارس، حمید رضا فولادگر نماینده مجلس از اصفهان با دفاع از کلیات این طرح گفت: با توجه به اینکه هزینه های زندگی در مناطق مختلف متفاوت است، این موضوع که حداقل دستمزد باید متفاوت باشد منطقی است. بر اساس این گزارش، مرکز پژوهش‌های مجلس هم در گزارشی از اعمال دستمزدهای مختلف در مناطق مختلف طرفداری کرده است. به نوشته ایلنا، مهمترین استدلال مخالفان حداقل دستمزد این است که به گفته آنها مانع انعطاف در بازار کار است. در حال حاضر حداقل دستمزد ماهانه کارگران 1,115,000 تومان است. در این حال به نوشته فارس، فرامرز توفیقی رئیس کارگروه مزد کانون عالی شورای اسلامی کار، طرح حذف حداقل مزد برای کارگران روستایی را به معنای گسترش فرق بین این کارگران دانست. صادق کارگر به این پرسش که چرا طرح حذف حداقل دستمزد در روستاها دنبال می شود پاسخ می دهد:
به خاطر اینکه در اونجا متشکل نیستن، یعنی سطح تشکل و همکاری و نهادهای مدنی به مراتب تعدادشون کمتر از شهرهای بزرگ است و مناطق صنعتی هستش، و همچنین از نظر آشنایی به مسائل حقوق کار تفاوت میکنه با شهری ها. یعنی شهری ها آشناتر هستن با حقوق کار و مسائل، چون بیشتر درگیر بودن. بنابراین اومدن از این نقطه شروع کردن که نقطه ضعف است و میخوان خب از اونجا شروع کنن و 100% به شهرها میرسن.
پیش از این تغییراتی در قانون کار داده شده است، از جمله در دوره ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد. بر اساس این تغییرات، کارگران شاغل در کارگاه‌های زیر 5 و 10 تن و نیز در مناطق آزاد تجاری از مزایای قانون کار محروم شدند. البته این تغییرات با توجیه افزایش سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال بیشتر انجام شدند. با این همه، به گفته فعالان کارگری و اقتصاددانان معتقد، این وعده‌ها تحقق پیدا نکردند. بحث دستمزد توافقی در شرایطی مطرح شده که بر اساس دو تبصره قانون کار، حداقل دستمزد باید بر اساس نرخ تورم و هزینه ماهانه یک خانوار تعیین شود. در این حال، مقابل نام‌های بین‌المللی نیز بر لزوم رعایت حداقل دستمزد تاکید دارند. اما واکنش دولت به طرح حذف حداقل دستمزد در روستاها و برقراری دستمزد توافقی چیست؟ به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، حاتم شاکرمی معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت عده‌ای با مطرح کردن تعیین توافقی دستمزد به دنبال نادیده گرفتن حداقل حقوق کارگرانند که این کار به مصلحت نیست و مغایر با قانون کار است. یکی از شاغلین در طرح ساخت پتروشیمی NGL 3200 در استان خوزستان خبر داد که این پروژه که از سوی قرارگاه خاتم الانبیا در حال احداث بود به طور رسمی تعطیل شده است و بیش از 110 تن از کارکنان آن بدون دریافت دستمزدی از مرداد ماه تا کنون بیکارند. به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 در میان بگذارید.
به رادیو فردا گوش میکنید.